ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.
در روشنای صبح
به نام خدا. سلام، با نام تو آغاز می‌کنیم که هر چیزی در برابر عظمت وجودت فروتن است، و گوشه جان می سپاریم به سوره هود آیات 29 تا 37 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
و یا قوم لا اسألكم علیه مالا این اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكنی اراکم قوما تجهلون. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ای قوم من، در برابر این کار از شما مالی نمیخواهم. پاداش من تنها با خداست و هرگز کسانی را که ایمان آورده اند از خود نمیرانم. آنان به دیدار پروردگار خیش نائل خواهند شد، اما شما را مردمی نادان میبینم. و ای قوم من، اگر من آنان را از خود برانم، چه کس در برابر خداوند مرا یاری تواند داد؟ آیا پند نمیگیرید؟ من نمیگویم گنجینه‌های الهی نزد من است و غیب نیز نمیدانم و نمیگویم فرشته‌ای هستم، نیز نمیگویم که خدا به آنان که به چشم شما خار آمده اند پاداشی عطا نخواهد کرد. خدا بهتر می داند آنان چه در دل دارند، که اگر چنین بگویم آنگاه خود نیز از ستمکاران خواهم بود. گفتنده نوح، با ما مجادله می کنی و بسیار هم مجادله می کنی، اگر راست می گویی بیاوران چرا که به ما وعده می دهی. نوح گفت بیگمان خدا اگر خواهد آن را برایتان خواهد آورد و شما او را عاجز نتوانید کرد، و اگر خدا بخواهد گمراهتان کند، نصیحت من اگر هم بخواهم شما را نصیحت کنم سودی برایتان نخواهد داشت. او پروردگار شماست و به سوی او بازگردانده می شوید. لابد می گویند این سخنان را از خود بافته است. بگو اگر از خود بافته باشم، گناه من برگردن خود من است و از گناه شما مبرایم. و به نوح وحی شد که به جز همینان که ایمان آورده اند، دیگر کسی از قوم تو ایمان نخواهد آورد. بنابراین از آنچه کرده اند غمگین مباش و آن کشتی را زیر نظر ما و به وحی ما بساز و با من در باب آنها که ستم کرده اند سخن مگوی که غرق خواهند شد.
خدایا مرا به چیزهایی که داده‌ای آگاه و راضی کن، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزند.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
به نام عزیز خداوند آغاز می‌کنیم. مردم خوب و نازنین ایران زمین، سلام، صبح بخیر. سلامی گرم از سر ارادت به شما هدیه میکنیم. صمیمانه در کنار شما بزرگواران هستیم با همکاری تهیه کننده فاطمه حق‌وردی. صدا بردار مونا شعبانی. ارتباطات فروزانه امیدی. هماهنگی زهره صادقی. گوینده بنده وجیه حسینیان. برنامه‌های رادیو فرهنگ تقدیم میشه روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. برنامه هایی که امروز تا ساعت 14 دو بعد از ظهر تقدیم میشه از این قراره: شش و پانزده دقیقه بامداد از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید. شش و سی دقیقه بامداد میشنویم برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ رو. ساعت 8 همکارانمون به مدت 25 دقیقه از واحد خبر در خدمت شما خواهند بود. هشت و سی دقیقه نوبت میرسه به برنامه زندگی هفت کوچه. نه و پنجاه و پنج دقیقه میان برنامه گفتارش. ساعت 10 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه ایران آفرین باشید. 10:30 دقیقه نوایی رو خواهید شنید. 10:55 دقیقه میان برنامه گفتارش. 11:00 دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زنده کافه نیمروز در خدمت شما خواهند بود. 12:25 دقیقه میشنویم میان برنامه گفتارش رو. 12:30 دقیقه چهل نما و ساعت 13 تماشاخانه فش. با آگاهی شما دوستان محترم برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:19 دقیقه است. انشاءالله فرصت بفرمایید برنامه ریزی بکنید و شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ باشید. شش و پانزده دقیقه بامداد میشنویم ترانه باران را.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران.
خلکی نولات خراسان شمالی ملت نشاد و با غیرت و هنرمندن. ور نولاتی ما
نویسنده اعظم جمالی،
من تات خراسان شمالی هم به استان ما خیلی خیلی خوش دقیم.
گزارشگر کبرا محمدی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی. عرض کنم که در مورد ازدواج در این منطقه شیروان و قوچان و به طور کلی در خراسان شمالی، مراسم ازدواج به یک صورت انجام می گرفت، مگر ویژگی های جزئی که در مناطق مختلف بودن و به قول معروف از این درخت توبا اون ویژگی ها یه سرشاخه های کوچکی به حساب می آمدن. این که عرض کردم درخت توبا، چون ازدواج یه امر بسیار مقدسیه. عرض کنم که به این صورت بود که اگر یه دختر و پسری به سن بلوغ رسیدن، به حد ازدواج رسیدن، اول اینو عرض کنم که اینها از قبل به هر حال هر کدوم، خصوصا پسر، بدون اطلاع دختر، بدون تماس با دختر، اینو در نظر می گرفته و علاقمند می شده که با این دختر ازدواج بکنه و پسرها که باید قدم جلو میذاشتن و اظهار میکردن این خواسته خودشون رو، به این سادگی هم نمیخواستن اون مثلا خواسته درونی خودشون رو آشکار بکنن و به کسی بگن. ولی خب در بیابان، در گوشه کوهی، در جایی اگر یه تحصدای تقریبا خوبی داشت یا نداشت، یه دلی عاشقانه هم با خودش میکرد، این هم ناشی از اون خواسته بهار جوانی بود. بعد این جوان خواسته خودشو در وهله اول با مادرش در میان میذاشت، پناهگاه اصلی هر فرزندی، چه دختر و چه پسر، رازدار خانه، رازدار حفظ رازهای اجاق خانه. بعد مادر اینو با پدر خانواده در میان میذاشت، اگر مادر نداشت با عمه، با خواهری، با یکی از کتبانوهای فامیل نزدیک این خواسته خودشو میگفت و اون خانم هم اینو به بزرگتر فامیل یا بزرگتر خانواده میرسوند و بعد مینشستن مشورت میکردن و اصطلاحاً ایلچی به خانه دختر میفرستادن. ایلچی ها یا مثلا پدر و مادر این جوان بودن، یا یک گیس سفید و یک ریش سفید از بزرگای فامیل بودن. اینا هم می رفتن می نشستن و مسئله رو در میان می زاشتن، مشورت می کردن. بعد مرسوم بود خانواده دختر هم یه فرصتی می خواستن که تا مشورت کنن، بعد جواب رد یا قبول رو بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میگم به همه شما شنوندگان خوب ترانه باران. امیدوارم روز خیلی قشنگی رو سپری کرده باشین تا الان و با ما همراه باشین. در این بخش گزارشی ما سفر کردیم به استان زیبای خراسان شمالی، الان هم رسیدیم خدمت پدر عزیزمون که کنارمون هستن، لبخند به لبشونه، یکی از اهالی و معتمدین این منطقه هستن. با ایشون صحبت کنیم ببینیم برامون چه خواهند گفت از جشنای عروسیشون و برنامه هایی که آقا دومات در جشن عروسیشون دارن. پدر جون من سلام عرض کنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
پدر جون از جشنای عروسی بگین در استانتون، از برنامه هایی که آقا دومات دارن، از جشن ازدواج برای ما بگین.
ببینید در برنامه که آقا دوماد و خانواده اونا معمولا کار از کارهای خیر شروع میشه. اصلا کسی که جوانی داره ناماده برای ازدواج، برای هر پدر مادره تنهای ماماده برای جمعه یه مراسم خیلی شروع میکنن، چون بعضی از مراسم ها بسیار مفیدن پرمحتوا. در اون شب من دعوت میکنم، وقتی رفتی اونجا مراسم های خوبی دارم به نام کچه کچه، جمع میشن چند نفر دور هم جمع میشن، اونایی که پدر مادر بچه دارن، دختر دارن، پسر دارن، جمع میشن و یک غذای به نام آبگوش میدن، اون غذای بسیار مفیده و بین هم جمع میشن، یک بازی دارن به نام کچه کچه بازی، بعد محک میزنن خانواده همدیگر رو محک میزنن کی پسرگی آقا داره یا ای دختری، دختر هم جای دیگه به نام آشپزی مشغولن، مادر بزرگای آدم میان دختره رو محک میزنن، پدر هم همتوی بغل دست دوستاش فامیلاش محک مزنه که آقا ظرفیت قومیت با این داره یا نه، از همینجا میان بعد تصمیم میگیرن، بعد این داماد میان ارشد خدمتشون بچهشون صحبت میکنن مرن کار خیلی، بعد داماد یک سری به هر حال لباسی مخصوصی داره.
آها همین بله. آقا دوماد برای جشن عروسیشون یا عقد کنونشون بله ورونشون چه لباسی میپوشن، چه برنامه‌هایی دارن، چه کارهایی رو باید انجام بدن آقا دوماد؟
بعضی لباس‌ها هستن که معمولا از فرهنگ ریشه تاریخ و تو محل خودشون سرچشمه میگیره، باید لباسی بپوشه که از دور مشخص بشه این جوان داماد هست یا در حال دامادیه، این لباس مخصوص داره، یه لباس کردی میپوشن یا بعضی لباسای کچلوار مثلا شیک میپوشن، یه کلاه سرش میکنن، یه پیرهن سفید تنش میکنن، یه کفشی میپوشن که لااقل جلوه‌گریش در بین مردم باشه، خدای من امروز جوانم بلند شد ازدواج کردم براش در بین مردم داره خودنمایی میکنه، این لباسای مخصوصی میپوشن جوان.
آقا دوماد عقد کردن، حالا مثلا عقد کردن بله برون هم سپری کردن پشت سر گذاشتیم، در جشن عروسیشون چه برنامه‌ای دارن آقا دوماد؟
ببین در جشن عروسی داماد میان مرا یه چادر می‌خرن، چادری که سفید باشه. چرا
برای عروس خانم؟
بله چرا سفید؟ این چرا سفید؟ یعنی چرا؟ سفید یک لباسی اگر یک نقطه سیاه تو باشه از دور مشخص میشه، اگر این سفید چادر مفوشه یعنی به معنی اینه که چه لباس چادر سفید آوردم با کفن سفیدم از خانم در شو. تو فرهنگ کسانی که چادر سفید میبینن طلاق وجود نداره، برای اون دختر باید بفهمه یعنی چادر به معنی یک روپوشه، اگر دقت کنی یک چادر مفوشه یعنی از امروز زیر چتر منی، حکم یک چتر، مثلا یک چتر میگیری باران میاد نمیزه چادر سفید هم حکم داره، در اصل حکمی که اول من گرفتم دخترم مفر تمیزم از، یعنی یه چادر سفید مردن قلبم مثل یه چادر سفیده، هرچی دارم در کف اخلاص در پیش تو مذارم زیر پای تو مریزم.
آقا جماعت به عروس خانم
بله این معنیش اینجوری بگم بله من چادر رو فیدم قلبم مثل چادر سفیده در برده، نه دروغی هست نه نیرنگی هست، هیچی توش نیست، من پاک پاکم در خدمت شما، شما امر بفرمایید من برابر وظیفم زندگیمو شروع کنم که تا بین مردم به هر حال سرسامان میگیرم. مراسم های سرودایی که مربوط به اون منطقه است، بعضی سرودای قشمه دارن، بعضی تار دارن، بعضی چیزای دیگه با عرف هماهنگی باشه، میان میبرن خدمت عروس یا خدمت پدر عروس کسی که دعوت کنن، مرن اونجا یک عده دور هم جمع میشن، بزرگ کوچیک مراسم شروع میشه. زمانی که عروس میارن تو خانه مراسم خاص خودش داره، هر کی کشم هر شرط خدمت شما. یه قسمت فرنگ به نظرم تو دین داره، وقتی عروس میاد عروس کلا رو صورت شما بندن. چرا رو صورت عروس میبندن؟ صورت دختر جوان، برای اینکه آرایشمه جذابه، چشم هر نامحرم بهش نیفته.
بعد اون روبند قرمز رنگ که میبندن،
روبند قرمز یعنی اون روبند یه نگه خدا اثر پام پر از خون باشه تا کف پام من از تو دست بر نمیداره.
این معنی فلسفه این،
بله فلسفه، رو سری قرمز هم رو سری زرد هم میبندن، یعنی من از غیر خدا از هیچی نمیترسم.
خب
یه مقدار با از ترس معنی اگه نتونم وظیفه من خودم در برابر زنانم توی زندگی انجام بدم. رو سری زرد اینجوری هم معنیش، رو سری لباس های دیگه سفید که تنشو پوشیدن، یا بعضی جاها یک سری لباس موشنگ پر از سکه قدیمی یا جدید. چرا میگه اگر تنم من پر از سکه باشه، غیر از تو که اگر گرسنه باشی دست نمکشه. و ریشه های دینی داره، اما وقتی که میاد اینجا داماد مرا پشت بام با یک دست یک سینی میزن 14 تا سیب و انار، میوه ای که از بهشت برای فاطمه زهرا اومد، 14 دانم هست، یک قسمتش هم یه چند تا قند هم هست. این انار و سیب، انار میوه از بهشت 14 تا، یه دانه سه بار مندازه تو جیبش میکنه.
برای خود تبرک خود و عروس خانم،
عروس تبرک مونه.
خیلی عالیه.
بعد داماد اونجا نگم دارد، سینی را نگم دارد. اما یه چیز دیگه بگم که داماد یک دستمال سفید دهنشو مبنده با دست راست. چرا دهنشو مبنده؟ خواهش سر سخن اینه، دهنش یعنی از امروز تو عیالوار شدی، آدم هر جور حرفی نمزنه دیگه، هر حرفی باشه پیش خودم و خانواده‌مه. بعد سیبارا 14 تا انداختم به نام 14 معصوم. بعد میاد پایین، مراحلی که بعد میاد پایین، مرن یه سینی میارن یا تشتی عیانم میارن، یه ظرف چینی میارن، عروس سه بار مره روی به زمین میزن، صداش هم در به. چرا زمین؟ یعنی هر حرفی بیرون بود اینجا در خانه زمین جار کردم، دیگه حرفی تو خانه شما به بیرون نخواهم برد.
و درود بر شما و مردم با فرهنگ این دیار و فرهنگ غنی استان خراسان شمالی. پدر جون خیلی ممنونم از شما،
زنده باشید.
ممنون، بسیار زیبایی داری،
سرفراز باشی، ممنون، همیشه شاد و دو عروسی ها باشید.
نقش برادر خونده و خواهر خونده در این مراسم از اول تا آخر خیلی مشخص و مؤثره. برادر خونده یا به اصطلاح براکه از دوران طفولیت یک فردیه که یک پسر برای خودش انتخاب میکنه و بایش برادر خونده یا براکه میشه، و اینها از اون تاریخ عهد بستن برادر خوندگی با هم صمیمی میشن و خودشونو برادر همدیگر میدونن و به پدر مادرهای همدیگر هم پدر و مادر میگن، به عموها هم همینطور، چون این برادر خونده کمر اون عروس رو بسته. کمر بستن هم به این صورته که برادر خونده علاوه بر این که از نظر مالی و اینها کمک میکنه با برادر خونده ای که ازدواج کرده مراسم برگزار کرده، وقتی میخوان عروس رو از خانه پدر بیرون کنن و به خانه بخت ببرن، فقط برادر خونده است. برادر خونده است که میره با یک شال کمر عروس رو میبنده، بعد یه قاشق به عنوان کدبانویی لای این شال میذاره، یه نصف نان هم همینطور به عنوان این که آرزویی هست که شما انشاءالله خانواده با روزی باشین، محتاج نباشین و توانمند بشین انشاءالله از نظر مالی هست.